به نام خدا. سلام به شما دوست عزیز، علی خادم رضا هستم، با یه جلسه دیگه از رادیو کارآفرینی در خدمتتونم و خیلی 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 خوشحالم که تو گفتگوی این جلسه در کنار من یک کارآفرین موفق جوان حضور داره. از موفقیتش هرچی بگم کمه. آقای مهدی میناگر، دوست عزیز بنده، که در چندین حوزه مشغول فعالیت هستند و در تمام اون حوزه ها هم بسیار موفق. صحبت رو به ایشون میسپرم، ازشون میخوام که خودشو معرفی کنه و داستانشو بگه و از اونجا ببرم صحبت رو ادامه بدیم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، ممنونم از شما از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین تا با مخاطبین عزیزتون کانکت باشم. انشالله که بتونیم با تلاش و همت زیاد و با راهنمایی ها و مشاوره های بزرگانی که در عرصه های مختلف فعالیتمون در واقع فعال هستن و اکتیون و سالیان و سال بودن، به قله های پیشرفت در تمام این حوزه ها دست پیدا کنیم. من مهدی میناگر هستم، 30 سالم هست و تقریبا میتونم بگم چند سالی هست که در دوران دولت‌های نهم و دهم که بسیار هم مؤثر هستند استارت فعالیتم رو دادم. بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران دانشگاه علم و صنعت هستم، ولی بنابر دلایل بسیاری فعلا در حوزه تخصصی رشته تحصیلی فعالیتی به اون صورت ندارم و البته این رو هم میتونم بگم به فال نیک میگیرم، چون تایم استارتمون تایمی بوده که به شدت با نوسانات اقتصادی زیادی کشور عزیزمون دست و پنجه نرم میکرد و طبعا میباید فعالیتمون رو منطبق کنیم به شرایط اقتصادی که میخوایم توش استارت بزنیم. در حوزه فروشگاه های زنجیره‌ای من در سال 91 فعال بودم، توی شرایطی استارت زدم من که در حال تحصیل در PhD رشته تخصصیم عمران بودم، راه و ترابری. زمانی که من تحصیل میکردم و همزمان شاغل بودم در وزارت راه و ترابری، طبعا خبرها و اطلاعات دست اولی که به گوش من میرسید حاکی از اون بود که سال بعد یا سالیان بعد جهش بسیار بسیار سهمگینی در عرصه دلار و ارزهای خارجی ما خواهیم داشت و طبعا یه احساس خطری به بنده دست داد. من باب این که اگر صبر می کردم تا تحصیلاتم به اتمام برسه و اون وقت بخوام استارت بزنم، طبعا با دلار 3,700-3,800 تومانی خیلی سخت خواهد بود. به همین خاطر ما دکترامون رو به قول معروف عطایش و به لقایش بخشیدیم، برگشتیم به شهر و دیارمون شمال با بابل عزیزم و استارت فعالیت ها رو از اونجا زدیم. اینطور میتونم عرض کنم خدمت مخاطبین عزیزتون که یعنی اون تلاشی که در واقع برای استارت یه بیزینس حتما باید لحاظ شه فقط میتونه بر مبنای شرایط فعلی که میخوایم استارت بزنیم باشه. هیچ وقت نمیشه نسخه هایی که بزرگان کارآفرینی در سالهای گذشته تجربه کردن رو برای این سالها پیچید. قطعا شما عزیزان جان در بسیاری از رسانه ها میبینید که بسیاری از جملات کارآفرینان بزرگ دنیا در حال دست به دست شدن هست و در حال نشر هست و تمام اونها هم مفاهیم و محتوای کاملا صحیحی دارن ولی قابل اجرا برای شرایط فعل و حال حاضر کشورمون قابلیت اجرایی به نسبت میتونم بگم کمتری دارن. سعی کنیم که تحلیل کنیم بازار هدف رو، سعی کنیم که مشکلات حال حاضر شهرهامون رو پیدا کنیم و برای اون مشکلات ما ایده بدیم که انشالله با تلاش و همت اون ایده هایی که برای حل مشکلات منطقه‌ای هست رفع بشه و تبدیل بشه به یک بنگاه اقتصادی موفق. در خدمتتون هستم جناب خادم.
میتونم حالا اینو بگم که یک چیزی که آرزوی خیلی ها میتونه باشه و حالا تفاوت ارزشی نمیخوایم بذاریم، ولی خیلی ها زندگی خودشون رو وقف میکنن چندین سال که قبول بشن در مقطع دکتری، چندین سال ادامه تحصیل بدن و نهایتش اینه که حالا در خونه پر پرش دنبال این میگردن که یه جایی هیئت علمی بشن و حالا یه زندگی با ثباتی رو داشته باشن. ولی شما اینا رو به دست آورده بودی ولی یه جورایی زدی زیرش، چون یه فرصت دیگر رو دیدی که احتمالاً با روحیاتت سازگارتره یا با اهدافت یا بالا هر چیز دیگه. میخوام ببینم که چی میشه که یا انسان شما به این درجه از قدرت تصمیم گیری میرسی که یک راه با پرستیژ تضمین شده رو رها میکنی، میری تو حوزه کارآفرینی فعالیت میکنی که تضمینی هم برای فعالیتات آنچنان وجود نداره، در هر صورت وارد بازار متغیری میشی که همه جا بازار خیلی فراز و فرود داره، در کشور ما هم خیلی خیلی بیشتر. یه نکته این رو من میخواستم بدونم و این هم که حوزه فعالیت تو برام معرفی نکردی. من میدونم که خیلی متعدد و متنوع هم هست.
بله، سوال بسیار به جایی فرمودین. اینطور میتونم بگم که مبنای هر نوع تصمیم سرنوشت ساز در زندگی بشر این هست که حد تعالی یک مسیر رو ببینیم، رصد بکنیم، ببینیم آیا اون حد تعالی انتظاراتمون رو برآورده میکنه یا نه. بنده در زمانی که در حال تحصیل بودم در دانشگاه علم و صنعت، شرایطی به وجود اومد که در وزارت راه و ترابری مشغول به کار بشم و اونجا بود که حد نهایی پیشرفت رشته خودم رو دیدم اونجا و فهمیدم که در صورتی که اگه بمونم و در این عرصه تلاش کنم، یا باید از طریق یک سری در واقع شبکه های انحصاری فعالیت عمرانی کشور به حیات اقتصادی ادامه بدم که این به هیچ عنوان مطلوب بنده نبود هیچ وقت، و یا اینکه در اون سطحی که یا اون صندلی و جایگاه فعلی دو درجه بالاتر بمونم و استیبل باشم. من با به این موضوع بنده اون هدف قایت رشته خودم رو دیدم از نزدیک. سوال بعدی که فرمودین در رابطه با حوزه های فعالیت بنده، ما در واقع سعی کردیم که یک بنگاه اقتصادی رو استارت بزنیم که به صورت شناور فعالیت کنه و شناور بین چندین جزیره باشه. یکی از مدل های اقتصادی که در شرایط متلاطم یک در واقع اقتصاد بیمار میتونه بیاد ادامه بده، یک مدل اقتصادی شناوری هست که بین چندین جزیره اتصال بتونه برقرار بکنه. طبعا با فروکش کردن و فرونشست هر یک از این جزیره ها به سهولت میتونم بگم که صاحب اون کسب و کار جزایر متعدد دیگه ای رو خواهد داشت. ما سعی کردیم که بیزینسمون رو بر مبنای یک کسب و کار شناور بنیان بذاریم، طوری که بنگاه اقتصادی ما شامل صنف‌های متعددی هست، اهم از مظروفات آشپزخانه، اهم از لوازم تحریر، اسباب بازی، دکور ایجاد و ظروف سفالی و سنتی و خیلی از اصنافی که شاید بگم مجال پرداختش در این مصاحبه نباشه. نگرش بنده به آینده هم به همین صورت هست. اعتقاد من دارم در صورتی که یک بنگاه اقتصادی بتونه یه دریاچه مصنوعی رو ایجاد کنه، قطعا بسیاری از ماهیان مختلف رو در اون میتونه رها بکنه، فرقی نداره از اینکه در واقع در چه فیلدی هست.
آقای میناگر عزیز، این حوزه‌های فعالیت متنوعی که شما دارید و حالا اسم مدل جزیره‌ای رو روش می‌ذارید، به چه ترتیب فعالیت می‌کنید؟ این که برای هر کدوم یه مکان خاص، سازوکار و ساختار خاص، شرکت خاصی دارید، یا اینکه همه رو تجمیع شده دارید کار می‌کنید که صرفه‌جویی ناچیز مقیاس باشه؟ مدل کسب و کارتون چی است و از چه طریق دارید این فعالیت‌ها رو انجام می‌دید؟
در حال حاضر ما بسته به حرایط بازار فعلی به صورت تجمیع شده تمام این اصناف رو در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای برند شهر قشنگ عرضه می‌کنیم که شعبش هم در حال حاضر شمال هست در استان مازندران. اما ما شبکه توزیعمون فقط انحصاری نیست. در حال حاضر طی چشم‌اندازی که ترسیم شده در حال معماری یک شبکه توزیع بسیار وسیع و جامعی هستیم که این شبکه بتونه به سهولت و سرعت زیادی در مقوله ارسال محصولات به مشتریان حلقه در واقع دوم که همون مغازه ها هستن فعال باشه. از این طریق ما در حال معماری این شبکه وسیع هستیم در شمال. شاید بنده اگه محل فعالیتم و حوزه تحلیل اقتصادی منطقه شهرهای پر جمعیت شبیه تهران یا مشهد و اصفهان بود، شاید به این طریق نمی‌اومدم هیچ وقت یک شبکه توزیع فیزیکی رو بنا بذارم. ترجیح می‌دادم که با شرایط و فرهنگ اون بازار هدف این توزیع وسیع رو شبیه اونچه که در حال حاضر شاید بسیاری از مخاطبین عزیزتون هم بدونن شبیه اسنپ یا دیجیکالا بنا می‌کردم. ابتدای عرایز هم که گفتم خدمتتون که در واقع تحلیل بازار بسته به موقعیت جغرافیایی و اون شرایط فرهنگی اون اجتماع داره، تشخیص دادم که یک شبکه توزیع فیزیکی میتونه مؤثرتر از یک شبکه توزیع مجازی در مناطق و شهرهای بسیار وسیع از کشورمون باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. حالا سوال یه مقدار شخصی تر ازتون بپرسم. وقتی کلمه کارآفرینی به گوش میرسه، چیزی هم که مترادف اون تو ذهن میاد اینه که شخص کارآفرین خواب و خوراک رو بر خودش حروم کرده، یک زندگی به شدت تک بعدی داره، همش تحت فشاره، داره نمیدونم یا ایده پردازی میکنه یا داره یه چیز جدید تولید میکنه یا یه نوآوری توی حوزه دیگه داره انجام میده، 20 ساعت در روز کار میکنه. اما شما حالا تو حوزه‌های زیادی فعالیت کردی و علاوه بر حالا زندگی کاری که داری، من میدونم که اهل موسیقی و ورزش و خیلی کارهای اینطوری هم هستی. چطور زمان بر این کارا به وجود میاری؟ یا حالا یه جور دیگه هم میتونم بپرسم، آیا اصلا این چند بعدی بودن کمکی به کارآفرینی میکنه یا نه بهتره که یه شخص کارآفرین واقعا روی حوزه متمرکز باشه و تو همون حوزه فقط کار کنه؟
پاسخ سوالتون رو میتونم اینطور بدم، یقیناً یک شخص کارآفرین قطعاً تو وهله اول یه ذهن شناوری داشته باشه بین تمامی فعالیت‌ها و اکشن‌های در دسترس خودش. شاید مثلا تو حوزه فعالیت من با توجه به منطقه جغرافیایی ما یک سری فعالیت‌هایی در دسترسی باشه که مثلا در شهر تهران یا شهر اصفهان نباشه همچین موضوعی. اصولا یک فرد کارآفرین قطعا باید مهارت‌ها و توانایی‌هاش بالاتر از عدد 3 باشه. یک مقیاسی هستش در سازمان ملل متحد برای مهارت افراد. قطعا یک فرد تک بودی کاراییش در محیط های اکادمیک به عنوان محقق خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه تا در تأسیس یک بنگاه اقتصادی. علاوه بر این قطعا شناخت فضاهای مختلف و عرصه های مختلف در تحلیل در واقع فعالیت های آینده بسیار میتونه مهم باشه. به عنوان مثال یک فرد کارآفرینی که صاحب یه بنگاه اقتصادی تولیدی هست، وقتی که میاد در حوزه ورزش هم به صورت سلف و تنها فعالیت میکنه، قطعا یکی از برنامه های اقتصادی آیندهش میتونه فعالیت در بخش ورزشی باشه. صرفا من در تو فکر میکنم که حتی اگر تایم فراغتی هم من به دست بیارم، یقینا تنها و تنها به برنامه های رادیویی تو ماشین من همیشه موج 98 رادیو اقتصاد هست فعاله و همیشه سعی میکنم که سطح اطلاعات خودم رو تو حوزه های مختلف بالاتر ببرم. در حوزه شخصی هم بنده تا حدودی البته اهل موسیقی هستم و ورزش و احساس میکنم روند هضم اطلاعات اقتصادی و فشارهای در واقع یک کسب و کار رو در این جامعه اطلاعات تا حدودی میتونه تضعیف کنه.
بسیار عالی، خیلی خوبه که موفق شدی این کار رو انجام بدی. میبینیم شخصی یه مغازه میزنه، حالا داره کسب و کار سنتی خودش رو اداره میکنه، هر زمان باهاش صحبت میکنی میگه من وقت ندارم، از صبح تا شب تو مغازه هستم و مشغول کارم و دیگه وقتی در خانواده یا حالا کارهای جانبی یا شخصی ندارم. در صورتی که شما حالا فروشگاه زنجیره‌ای معظم و با چندین شعبه دارید اداره میکنین، اما همچنان تونستید با مدیریت زمان و تکنیک‌های مدیریتی اون زمان شخصی هم برای خودت فراهم کنی که بتونی تو این حوزه‌ها به صورت دائم حضور داشته باشی. حالا علاوه بر صحبتی هم که شما کردی، یه دلیل دیگه هم شاید بتونه داشته باشه، بحث تک بودی بودن و چند بودی بودن برای موفقیت در کارآفرینی. یعنی که خیلی از ایده‌ها و نوآوری‌ها از حوزه‌های دیگه وارد یه حوزه کاری میشه. یه شخص ممکنه توی صنعت مثلا پخش و توزیع باشه، از یه طرف دیگه صنعت رستوران هم بره و بازدید کنه ببینه به چه ترتیب هست، یا اصلا علاقه داشته باشه. خیلی از ایده هایی که ممکنه تو صنعت رستوران کاربرد داشته باشه بتونه ورود پیدا کنه توی صنعت دیگه، یا برعکس، یا تمام صنعت. یعنی یه دید فراسنفی اگر وجود داشته باشه، ما میتونیم از تجربیات صنعت ها و صنف های دیگه یا حتی حوزه های دیگه، موسیقی، ورزش، چیز دیگه هم استفاده کنیم. من میخوام این سوال ازت بپرسم، بزرگترین موفقیتت و بزرگترین شکست تو زندگی چه چیزایی بوده؟ یکم سخت تا یادت بیاد.
سوالی که یه مقدار نیاز به فکر داره، به خاطر اینکه من باید در واقع حافظه خودم رو مرور بکنم، ولی بزرگترین شکست رو میتونم اینطور خدمت شما عرض کنم که یه شکست سنگین رو با تجمیع چندین شکست کوچک و تفکیک در واقع به مقیاس کوچکتر ولی تعداد بیشتر میشه هضمش کرد. شاید یک کارآفرین تک صنفی قطعا این سوال رو بهتر بتونه پاسخ بده تا یه فردی که مثلا تو حوزه های خیلی متفاوتی فعال بوده. و بزرگترین پیروزی هم اینطور میتونم عرض کنم که رضایت مشتریان هست. بعضا در دوربین های مداربسته یا حضوری در واقع وقتی که رضایت و لبخند مشتریانمون رو میبینم با کمال میل، با در واقع با افتخار خوشحال میشم، حتی اگر از فروش اون محصول سود کمی عایدمون شده باشه، چون ما تونستیم به اعتماد اون مشتری رو جلب کنیم. اینطور میتونم بگم که در آینده یک کارآفرین مجبور هستش که به معضلات کلان کشورمون توجه کنه و تولیداتش رو به اون سمت هدایت بکنه. اون فرمایش شما رو که فرمودین، یک فردی که صاحب یه بنگاه اقتصادی در زمینه پخش و توزیع هست، شاید در زمینه رستوران ها هم ایده هایی داشته باشه، بنده میتونم بگم مجبور هستش که در زمینه متفاوت صنف خودش ایده پردازی کنه، چون ما با معضلی مواجه هستیم. طی سالهای گذشته این تشدید شد تحت عنوان کمبود نقدینگی، یعنی سبد در واقع خرج یک خانواده بیشتر سمت یک سلامت و دوم سمت قضا میره و ما مجبور هستیم بخشی از سرمایه های انباشت کسب و کار خودمون رو سوق بدیم به سمت این دو حوزه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. حالا یه جورایی از زیر جواب دادن به سوال بزرگترین شکست تفره رفتی، ولی حالا یه جور دیگه من از شما بپرسم، به نظر شما بزرگترین و مهمترین دلایل موفقیت برای یک کارآفرین چه چیزایی میتونه باشه؟ با توجه به اینکه خود یک کارآفرین بسیار موفق هستی و با شرایط نه چندان متفاوت از یک آدم معمولی شروع به کار کردی و حالا بیشتر بر مبنای تلاش خودت و برنامه‌هایی که داشتی، ایده‌هایی که داشتی کارو جلو بردی، یه جوون یا یه هر شخصی که میخواد فعالیت کارآفرینی خودش رو شروع کنه، اولین کارش هست، یا یه جای کارمند میخواد بیاد بیرون کسب و کار خودش رو شروع کنه، یا به هر ترتیبی با هر پشتوانه‌ای، ما میخوایم از یک مبدأ صفر در نظر بگیریم، عمومی ترین و البته مهمترین پیشنهاد شما برای اینکه این آدم اونو آویزه گوشش بکنه تا بتونه با کمترین ریسک به سمت موفقیت قدم برداره چه چیزایی هستش؟
بنده فکر میکنم که جوانهایی که در حال حاضر شروع یک در واقع کسب و کار رو در ذهن خودشون پرورش میدن، قطعا باید به این موضوع توجه کنن. آیا شخص خودشون ظرفیت تحمل سختی ها و شکست هایی که در شروع کار دریبانشون رو خواهد گرفت دارند و یا خیر؟ آیا اون صبر لازم رو برای به بار نشستن اون نهال دارند یا خیر؟ بسیاری از جوان ها هستن که بعضا میان حتی دفتر بنده سوال میکنن برای شروع یک بیزینس موفق. وقتی که من هدفشون رو سوال میکنم، یعنی پاسخی جز هدفهای اقتصادی ندارم. اینطور میتونم بگم در یک فرمول بسیار سریع، وقتی که هدف شما فقط کسب درآمد هست، پیشنهاد میدم استارت اون فعالیت رو نزنید اصلا. هدف وقتی که اون چشمانداز یا ویژن شما یک ویژن معنوی و خدمت به هم نوعانتون باشه، خود به خود بازار هدف و تقاضا به سمت شما خواهند اومد. چون وقتی که هدف شما در واقع کمک به بازار تقاضاتون باشه، قطعا شما اومدین چالش ها و مشکلات اون بازار هدف رو بررسی کردین که بر اساس اون ایده پردازی کردین. این هدف شایسته هست و با صبر و تلاش و همت و تأکید میکنم صبر 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 تا این نهال شما به بار بنشینه. یه توصیه‌ای هم هست که شاید اینو کمتر عزیزانتون شنیده باشین، که سعی کنید که اون تأمین مالی شروع کسب و کارتون یک درآمد کاملا پاک باشه. خیلی‌ها هستن که توی در واقع شروع کسب و کار چشم امیدشون به وام‌های بانکی هستش. ببینید، بنده نمی‌خوام در واقع دریافت یک تسهیلات بانکی رو کاملا رد کنم، ولی معتقدم شما در صورتی میتونید بهره اون تسهیلات رو پرداخت کنید که کسب و کارتون شروع شده باشه و به اون سوددهی مطلوب رسیده باشه، تا از طریق سود کسب و کار شما از بهره بانکی بالاتر باشید. ولی در شروع کسب و کار توصیه اکید میکنم که با همون پسندازهای مالی و در واقع لوجستیک خودتون استارت بزنید. شاید پسنداز مالی شما محدود باشه ولی امکانات شما زیاد باشه. شاید شما یک برادری داشته باشین که فعال باشه، مادری داشته باشید که دلسوز باشه، خواهری داشته باشید که یک هنریو داره، یا یک پارکینگی داشته باشین که قابلیت استفاده داشته باشه. تمام اینها برمیگرده به همون امکانات لوجستیکتون. پس تصور این که صرفاً با تسهیلات بانکی بخواین استارت بزنید رو کاملاً تا توصیه میکنم که از ذهنتون خارج کنید، چون ما در سال 1396 زندگی میکنیم نه 20 سال قبل.
بسیار خوب، مرسی، نکات بسیار ارزنده ای بود. من میتونم بگم که توصیه های شما بیشتر بحث های درونی و شخصیتی رو شامل میشه، یعنی اینکه نیستش که ما حالا رفتیم یه کاری رو شروع کردیم چی کار کنیم توش موفق بشیم. شما میگی که یه لحظه صبر کن قبل از اینکه شروع بخوای بکنی، ببین اصلا ویژگی های شخصیتی میخوره، اصلا لذت میبری از فعالیت های کارآفرینی، با روحیاتت سازگار هست یا نه. اگر نیست الزامی نداره وارد فعالیت کارآفرینی بشی، شاید تو حوزه های دیگه ای بشه شخص موفق باشه. و نکته دوم هم اینطوری میشه گفتش که لازم نیستش که ما حتما ایده های بزرگ داشته باشیم و شروع خیلی طوفانی، شاید با یه ایده کوچیک اما کاربردی و با همون منابع محدود خودمون یواش یواش شروع کنیم، آزمون و خطا کنیم، تست کنیم ایده هامون رو در مقیاس کوچیک، و وقتی که مطمئن شدیم از سوددهی و کارهای که داریم انجام میدیم، از اثر بخشی و نتیجه گرفتنش، یواش یواش اون وقت فعالیت خودمون رو به صورت اون گلوله توپ برف یواش یواش گسترشش بدیم.
یقینا همین طور هست و فرمایشاتون کاملا درست و منطقیه، که این هم من فکر میکنم مستلزم صبر زیاده و نیازی هم نیست جوانایی که میخوان بیان استارت بزنن تو حوزه خاص و فضایی بخوان استارت بزنن. یه جوانی بود اهل منطقه در جنوب تهران، مراجعه کرد، یه راهنمایی میخواست در هر رابطه با شروع کسب و کار. فکر میکرد که من میام بهش پیشنهاد تأسیس یک شرکت عظیم رو میدم، ولی با کمال تعجبش بهش گفتم تشریف ببرین در واقع بهشت زهرا و سعی کنید با مدیریت صحیح یک کسب و کاری رو تأسیس کنید که در شستن در واقع سنگ های قبوری که اونجا هست دخیل باشید. شاید به جرئت بگم یکی از مخفی ترین و کم هزینه ترین در واقع شروع هایی هستش که من میتونستم به یک جوونی که ساکن همون محدوده هست پیشنهاد بدم. شاید اگه مثلا ما میخواستیم ایده ای رو طرح کنیم برای یک شخص ساکن در منطقه شرق تهران، متفاوت بود ایده پردازی ما.
خیلی جالبه. به هر ترتیب شما به عنوان یه فرد جوان که حالا اون ویژگی های جوانی، اون هیجان و شور و احساسات و یه مقدارم عجله هست، داری تأکید زیادی رو صبر میکنی که این نشون دهنده پختگی شماست. امروزه آفتیه فکر میکنم افتاده بین حالا جوان ها، که اونایی هم که میخوان کار کنن، البته همه دنبال اینن که با یه استارتاپ و یه حالا ایدهی 6 ماهه حالا یه سایت بزنن، یه اپلیکیشن داشته باشن، بتر کنن دیگه اصطلاحاً، نمیدونم 100,000 تا فالوور به دست بیارن، به هر کدوم نمیدونم اینقدر خدمات بدن، اونقدر پول ازش بگیرن، و همه دنبال همچین راهکارهایی هستن، یه جورایی یه شب راه 100 ساله رو رفتن. اما شما به عنوان کارآفرینی که خیلی هم حوزه فعالیتت گسترده است، دائما داری تاکید بر صبر میکنی، که این برای من خیلی جالبه. نظر خودت چی است؟ چرا اینقدر تاکید بر صبر داری؟
همونطور که فرمودین، آفتی که در شروع یک کسب و کار هست عجله و شتاب خیلی زیاد هست. شاید مثلا یک موقعیت های تصمیمی وجود داشته باشه که هر چه سریعتر اون تصمیم باید اجالتاً بخص بشه، ولی تاکید من بر روی صبر هست، چون در صورتی که شما اگه صبور نباشید مجبوری تأمین اقتصادی وسیع انجام بدید و این تأمین اقتصادی قطعا شما رو درگیر یک سری تعهداتی میکنه که در واقع شروع شما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، و این بعد از طی یک سری فشارهای اقتصادی بعضا به ناامیدی و یأس و شاید هم به شکست بیانجامه. به این خاطر به اعتقاد من صبر کمک میکنه تا فعالیت شما با درآمد و سود ویژه‌ای که سالیانه خواهد داشت این امکان رو فراهم کنه برای شما که اون سود رو در کسب و کار خودتون بیاین سرمایه گذاری کنید. علتش هم این هستش که به خاطر اون سود و اون سرمایه پاکی که در واقع از شغلتون میگیرید، احتیاجی نیست که درگیر تسهیلات، درگیر تعهدات، درگیر در واقع انتظارهای اشخاص دیگه‌ای بشین که به عنوان سرمایه گذار بیرون گود نشستن و این شما هستین که در حال تلاش شدید هستین و اونها فقط منتظر سود خودشون هستن.
ممنونم آقای مینوگر عزیز، خیلی خیلی توضیحات جامعی دارید میدید و ممکنه خیلی ساده به نظر بیاد، اما عزیزانی که کار میکنن و مشغول کسب و کار هستن متوجه هستن که دقیقاً این نکات ساده میتونه تغییرات شگرفی رو در کسب و کارها به وجود بیاره. آقای دکتر مینوگر عزیز، برای جمع‌بندی و صحبت پایانی من هم میخوام از شما تشکر کنم بابت این زمانی که گذاشتید و با شنوندگانمون صحبت کردید، نکات ارزنده‌ای رو گفتید. البته من توضیح هم بدم که منظور من از آقای دکتر مینوگر دکتری که اومدن بیرون از دانشگاه علم و صنعت نیست، ایشون دکترای کارآفرینی الان دارن میخونن در دانشگاه تهران و دوباره بالاخره مسیر خودشون رو باز کردن، منتها در یک رشته دیگه که خیلی هم با کسب و کار خودشون و شرایطشون همخونی داره. من از شما میخوام که در پایان و جمع‌بندی نکته‌ای رو یا یه هدیه‌ای رو به شنوندگان عزیز ما بدید به عنوان یک کارآفرین موفق، تا اونا بتونن حالا به عنوان راهنما یه نقطه نظر، یه ایده ازش استفاده بکنن.
ممنونم از شما. به عنوان یک پیشنهاد یا یک هدیه ویژه اینطور میتونم بگم خدمت تمام مخاطبین عزیز از سراسر این مرز و بوم، سعی کنید که به یک سری تابلوها و نشانه های خاص حتما توجه بفرمایید. از جمله میتونم بگم به نمودار پرم جمعیتی کشور حتما توجه بفرمایید و کسب و کار خودتون رو بر مبنای پیک جمعیت کشور که در حال عبور از سنین جوانی و پایگذاری در سنین میانسالی و پیری هست بنا کنید و بر اساس این جمعیت کثیر تصمیم خودتون رو برای جذب اون بازار هدف اتخاذ بفرمایید.
مرسی. پس پیشنهاد شما این هستش که قبل از اینکه ما یه محصولی تولید کنیم، یه خدماتی رو ایجاد کنیم، اول ببینیم بازارمون چه ویژگی‌هایی داره، بر مبنای اون ویژگی‌ها محصولات و خدمات رو بخوایم استارت بزنیم، یعنی از بیرون به درون نگاه بکنیم و بعد حالا بر این مبنا حالا یه چیزی تولید کنیم که ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو داره، امضامون رو داره و به درد اکثریت جمعیت هم بخوره. خیلی خیلی ممنونم از زمانی که گذاشتی، کلی چیز یاد گرفتیم و
شما ممنونم این فرصت رو فراهم فرمودین. امیدوارم که شما و این بعد آموزش محور رادیو کارآفرینی کماکان ادامه داشته باشه. به جرئت میتونم بگم که بسیاری از سایت ها، نشریات، کتاب ها و فضای مجازی ما نسخه های کارآفرینیشون مربوط به بزرگانی است که سالهای سال پیش به استارت یک کسب و کاری و در شرایط نسبت کم رقیب تر زدن و فکر میکنم شما جزو معدود افرادی باشین تو کشور که این فرصت رو فراهم فرمودین که در واقع از کسانی که در سالهای اخیر شروع یک کسب و کار رو با توجه به شرایط تلاطم اقتصادی فعلی ما دادن رو اطلاعاتشون رو در اختیار همگان قرار بدین. این کارتون واقعا میتونم بگم بسیار شایسته است و با کمال میل و از صمیم قلب برای جناب عالی و تیم شریفتون آرزوی موفقیت و نیکبختی دارم.
ممنون و متشکرم. ما هم برای شما به همین ترتیب بهترین ها رو آرزو میکنیم، هرچند بهترین ها ساختنیه و شما دارید با حد اکثر توان این سازندگی رو انجام میدیم. ممنونم از شنوندگان عزیز رادیو کارآفرینی که به این گفتگو گوش کردید. امیدوارم که نکات ارزندهی که توسط جناب آقای دکتر مینوگر گفته شد برای شما هم جذاب بوده باشه و از اونها استفاده کنید و موفقیت روزافزون رو برای همه شما عزیزان خواست دارم. شاد و پیروز باشید.